أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
چأن علامه در تذکره اینجور فرموده است که از احکام خیار این است که در زمان الخیار قبض و اقباض مبی و ثمن واجب نیست، نه بر من له الخیار واجب است مالی را که منتقل شده است از او به دیگری تسلیم کند، نه بر من علیه الخیار واجب است و مالی که منتقل شده است به ذوالخیار به ذوالخیار تسلیم کند، و اگر ذوالخیار تبرع کرد و آنی که در یدش هست او را تسلیم کرد به طرف، چأن بر طرف واجب نیست اون حمال را تسلیم به ذوالخیار کند، و این ذوالخیار وقتی که مال را تبرعا ابتداعا تسلیم کرد خیارش ساقط نمی شود به تسلیم، خیارش باقی است و بعد هم می تواند آن عینی را که منتقل شده است به طرف، یعنی داده است به طرف، او را از ید او بگیرد در زمان الخیار. ولیکن از بعض شافعیه نقل کرده است در تذکره که بله بر این ذوالخیار و بر من علیه الخیار تسلیم ابتداعا واجب نیست به هیچ کدام، و اما اگر یکی از اینها تسلیم کرد، مثلا ذوالخیار ابتداعا تسلیم کرد، اون دیگری هم باید مالی که در یدش است تسلیم کند، یعنی بعد تسلیم احدهما بیع مثل بیع اللازم می شود. چه جور در بیع اللازم که خیاری نیست تسلیم و تسلم از ابتدا واجب است به طرفین، در زمان خیار هم اگر یکی ابتدا کرد به تسلیم، اون وقت تسلیم به دیگری واجب می شود و نمی تواند آنی که تسلیم کرده است مال را دوباره بگیرد، مثل اون بی لازم می شود. این کلام را شیخ از علامه نقل می کند. بعد اینجور می فرماید شیخ ما، ظاهر کلام علامه این است که خلاف ما بین المسلمین که در زمان خیار تسلیم و تسلم واجب است، این خلاف ما بین المسلمین بعد تسلیم احدهما است که یکی از طرفین بایع و مشتری مال را تسلیم کند. اینجا چند ما بین مسلمین محل خلاف است که آیا بر آن دیگری هم تسلیم واجب می شود مثل بیع اللازم، یا اینکه نه در ما نهنفی مثل او نمی شود، آن دیگری که تسلیم کرده می تواند پس بگیرد و آن دیگری هم واجب نمی شود تسلیم. و اما کلام شیخ ماست، و اما بر این که بر ذوالخیار تسلیم ابتدایی بالاتفاق وجوبی ندارد، یعنی به اتفاق المسلمین بر ذوالخیار تسلیم ابتدایی بالاتفاق واجب نیست، تسلیم ابتدایی همون تبرع به تسلیم است که او واجب نیست. بعد شیخ این معنا که مدرک این حکم چه بوده باشد وارد اون بحث می شود. این را که نقل کردم به جهت این استظهار شیخ است. من هر چه فکر کردم که این استظهار شیخ را صورتی بدهم، من که نتوانستم. این استظهار شیخ دو تکش متحافت است، چون که می فرماید از کلام شیخ از کلام علامه در تذکره ظاهر می شود خلاف ما بین المسلمین که تسلیم و تسلم واجب است، این در صورتی است که احدهما ابتداء به تسلیم کند، یعنی تبرع به تسلیم کند. این نما هم میگوید مفهومش این است که اگر هیچ کدام از اینها ابتداء به تسلیم نکرد، اون خلافی نیست که اونجا ابتدا واجب نیست. اینجور دیگر فرقی نمی کند، ابتدا واجب نیست، نه بر ذوالخیار نه بر من علیه الخیار. ظاهر هست، مفهوم هست اینه. بعد میگوید بر اینکه اتفاق ما بین المسلمین است که برای ذوالخیار تسلیم ابتدایی واجب نیست. خب ذوالخیار چه خصوصیتی داره؟ شما چه گفت فرمودید از کلام علامه استظهار می شود که اختلاف بعد تسلیم احدهما بین المسلمین معناش این است که اگر یکی تبرع نکرده باشد تسلیم بر او واجب نیست، تسلیم ابتدایی واجب نیست، نه بر من له الخیار نه من علیه الخیار. بعد اجماع را تخصیص دادم به من له الخیار که من له الخیار بالاتفاق تسلیم ابتداء به او واجب نیست، با هم مناسبتی ندارد. و کیف ما کان، ما اصل حکم را بحث می کنیم. اگر شما ملتزم شد کسی به مسلک شیخ الطایفه که در زمان خیار نقل و انتقال نیست، نقل و انتقال در معامله در اون صورتی می شود که زمان خیار منقضی بشود. خب بناهم بر این مسلک بله تسلیم و قبض و اقباض واجب نیست. چرا؟ چون جنوز ملچی نشده است. مالی که در ید مشتری سمن ملچه بایع نشده است، مبی ملچه مشتری نشده است. این قضاء الخیار مثل قبض در باب بیع و صرف می شود. چه زوری که در باب صرف کما سیاتی انشاءالله در احکام القبض، قبض و اقباض واجب نیست در معامله صرفی. چرا؟ چون جنوز بی تمام نشده است. قبض و اقباض در اون صورتی واجب می شود که بی تمام بشود و نقل و انتقال حاصل بشود. نگه داشتن به این مال امساک به مال الغیر بشود، اونجاست که می گوییم قبض و اقباض واجب است. و اما هنوز نقل و انتقال حاصل نشده، چه جور در معامله صرفی قبض و اقباض ملکیت حاصل نشده، مفروض این است در بیوع خیاریه هم کل الخیارات او بعض الخیارات، ما دامی که خیار منقضی نشده نقل انتقال حاصل نمی شود. این قضاء الخیار شرط حصول نقل و انتقال است، مثل قبض در باب صرفی می شود. این پر واضح است. و اما اگر این مسلک را طرح کردید کما آنجه طرح کردیم و گفتیم این مسلک مخالف با ادله شرعیه است، ظاهر ادله شرعیه، و گفتیم نقل و انتقال به بی حاصل می شود، چرا واجب نباشد بله چرا واجب نبوده باشد قبض و اقباض؟ گفته شده است که اگر ما ملتزم شدیم که خیار از ذوالخیار حقی است متعلق به عین، اون عینی که از خودش نقل می شود به بی و نقل شده است به بی، اون نقل عینی که انتقل عن ذوالخیار، ذوالخیار در آن عین حق دارد. و بما این چیز مثلا فرض کنید این ثمنی که فرض بفرمایید حق ذوالخیار هست، توجه کردید، چون که متعلق حقشه بدون جهت امساک میکند به عینی که حق خودش هست. وقتی که این ذوالخیار امساک به آن عینی کرد که انتقلن ملک الغیر است، ولیکن متعلق حق خودشه، اون دیگری هم میتواند امساک بکند با آنی که انتقلن. چرا؟ چون که شرط ارتکازی در معاملات این است که مالی را که مال من شد به بی به من تحویل دادی، من هم ملزم استم مالی که به تو منتقل شده است تحویل بدهم. این قبض و اقباض که اون وقت من مالی که منتقل شده به تو قبض خواهم کرد، چه مالی را که به من منتقل شدی قبض بدهی، در بیو حال یه محل کلام است، نه به این سیه. این شرط ارتکازی است علاما سنبین انشاءالله. و بما این که مشتری امساک کرده است به سمن چون که ذوالخیار است و حق امساک دارد چون که حقش متعلق به سمن است، اون وقت بر من علیه الخیار هم تسلیم واجب نمی شود. این زور گفتند که اگر خیار حقی متعلق به عین باشد، من له الخیار می تواند امساک کند. نتیجهش این است اگر من له الخیار تسلیم کرد، اون من علیه الخیارم باید تسلیم بکند، نمی تواند امساک بکند. پس علی هذا الاساس خیار اگر متعلق به عین بوده باشد، حق متعلق به عین، این زور می شود. این داستان این هم درست نیست. چرا این داستان درست نیست؟ برای اینکه اگر درست توجه کنید، ما اگر ملتزم شدیم چه خیار حقیست متعلق به عین، اولا قبول نکردیم، گفتیم خیار حقیست متعلق به عقد، عقد را می تواند سلطنت بر فسخش دارد، لل ایوزین. اگر گفتیم ذوالخیار حق در عین دارد، حق در استرداد العین دارد. مالی را که از ملکش خارج شده است و باید او را به طرف تحویل بدهد، او را میتوند استرداد بکند، حق استرداد العین دارد. حقش متعلق به عین است، حق الاسترداد است، نه حق الامساک. حق الامساک غیر از حق الاسترداد است. خیار حق الاسترداد است، لال حق الامساک. بله اگر فسخ کرد خب مال را نمیدهد، و اما اگر فسخ نکرد، استرداد در ملک نکرد، چجور مال غیر را نگه داشته است؟ مال غیر را به چه وجه شرعی نگه داشته است؟ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. شامل این امساک می شود، چون جو می گوید این مبی بگیر سمن را بده، این سمن را نمی دهد. این امساکش امساک است، امساک به مال الغیر است. بله اگر اون شخص اسیان کند مبی را ندهد، خوب اینم می تونه سمن را نگه دارد، چون جو گفتیم شرط ارتکازی در بیین است در معاملات معاوضیه. اگر مالی که به من منتقل شد به من دادی که حال بوده باشد معامله، منم ملتزمم که مالی را که منتقل بشد تو شده است بدهم. اسم بی داد و ستد است، بده بستان، اما بله بستان نده نمی شود. این شرط ارتکازی است در معاملات معاوضیه. این دلوگلا وقتی که ذوالخیار دید که من علیه الخیار مال را در اختیار او میگذارد، این نمیتواند امساک بکند، ولو ما ملتزم شدیم که خیار حقیست متعلق به این. با وجود این که ذکر ناکه خیار حق متعلق به عقد است، مرحوم ناینی اینجور فرموده است، فرموده است ما ولو قائل شدیم که خیار حقیست متعلق به عقد، این را تعلق حق به این را منکر شدیم، معزالک به من له الخیار واجب نیست تسلیم در ایام الخیار. اگر من له الخیار تسلیم کرد، من علیه الخیار باید تسلیم بکند، و اما من له الخیار تسلیم نکرد حق دارد، و چون که این حق امساک دارد، بل اون دیگری هم به واسطه اون شرط ارتکازی که بده به ستان است، چون چیز الخیار نداده است مال او را، اون هم این ساکه به مال این می کند. چرا جایز است بر این من له الخیار؟ درست توجه کنید، نگه دارد مال را، می گوید مقتضای عدم لزوم الوفای بالعقد، قبض وفای بالعقد است، چون که اوفو بالعقود در حق ذوالخیار نیست. پس می تواند توجه کردید این مال را تسلیم به من علیه الخیار نکند، چون که تسلیم وفای بالعقد است. توجه کردید وقتی که این نمی تواند تسلیم بکند، اون تمسک مرحوم شیخ در مکاسب که ذوالخیار نمیتواند امساک بکند، چون که من علیه الخیار مالک و مال شده است، الناس مسلطون علی اموالهم، وقتی که مطالبه کرد و مال را مبی را در اختیار مشتری ذوالخیار گذاشت، او هم باید ثمن را در اختیار من علیه الخیار بگذارد، به دلیل الناس مسلطون علی اموالهم تمسک می کند. می فرماید مرحوم ناینین تمسک بی خود است. چرا؟ بران که دلیل خیار که اوفو بختی که وفای بالعقد واجب نشد، بر این شخص سلطنت مالک را مزیق می کند، یعنی اون بایهی که مالک سمن شده سلطنت او را مزیق می کند. چون که مال ملک طرف می شود، ما جوازل امساک بهی، چون که وفا واجب نیست به معامله، بدون جهت سلطنت او سلطنت کوچکی می شود. و به عبارت واضحه دلیل خیار، توجه کردید که لا یجب علیک الوفا، تخصیص می زند الناس مسلطون را، این سلطنت را سلطنت مزیقه می کند. عبارت قراش اینجور می شود. این فرمایش ایشان هم درست نیست. سابقا عرض کردیم وفای به عقد در ما نحنفی که وفای به عقد بکن، این حکم حکم تکلیفی نیست، که قبض بکن، که اگر قبض نکرد یه خلاف شرعی کرده است، غیر از مسئله غصب که لا یحل مال امرئ مسلم، دو تا حرام را مرتکب بشود، یکی این که امساک کرده است، امساک تصرف به مال دیگری است به غیر رضا، یه این حرام را کرده است، یکی هم فرض کنید قبض نکرده است، وفا نکرده است، دو تا حرام را مرتکب شده، این را منکر شدیم و از روایات هم شاهد آوردیم که این دوتا حرام نیست، این وفای بالعقد حکم ارشادی است. وفای به عقد بکن یعنی ارشاد است بر این که معامله لازم است. اون وفای بالعقد اوفو بالعقود ارشاد به لزوم العقد است، منتها عقد در اون مواردی که بله حکم لزوم و عدم لزوم را داشته باشد، نه فقط مورد حکم تکلیفی بشود. در مواردی که معاهده مورد لزوم و عدم لزوم وضعی است، اوفو بالعقود ارشاد به لزوم است. لزوم معناش این است که لا ینفسخ هذه المعامله، این اوفو بالعقود در اون حکم مرشدون اله تخصیص خورده است، که ارشاد به لزوم است در اون لزوم تخصیص خورده است، که مثلا مشتری الحیوان بالخیار لا سلازت ایام، این لزوم را خورده است. اما اون دلیلی که میگوید لا یحل مال امر مسلم الا به طیبت نفسه، که حکم تکلیفی را میگفت، او شامل میشود نگه داشتن سمن را با وجود این که بایع راضی به نگه داشتنش نیست و مبی را حیوان را تحویل مشتری داده است. لا یحل مال امر مسلم مقتضاش این است که نگه داشتن جایز نیست، و به عبارت واضحه اوفو بالعقود نمی گوید بر این که تو حق داری مبی را نگه داری، اوفو بالعقود میگد اون لزوم نیست. چون اوفو بالعقود ارشاد به لزوم است، در حق تو لزوم المعامله نیست. از ناحیه درست توجه کنید، از ناحیه لزوم المعامله توجه کردید ارشاد بشود که به قبض در حق تو نیست. ارشاد به قبض توجه کرد، یعنی امر به قبض ارشادن للزوم در حق شخص مشتری نیست، اما این منافات ندارد. امر به قبض تکلیفاً از ناحیه لا یحل مال امر مسلم الا به طیبت نفسه در حقش جاری بشود. و گفتیم هم که این که وفا به این واجب نیست، او ارشادی است، ارشاد به این است که عقد لازم نیست، نه اینکه این مباح است تکلیفاً تا بالا یحل معارضه کند. این حکم ارشادی یعنی امر به قبض ارشادن الى اللزوم در حق ذوالخیار نیست، این منافات ندارد. ذوالخیار امر به قبض داشته باشد از ناحیه لا یحل مال امر مسلم الا به طیبت نفسه. بدون جهت متحصل حرف ما این است، این حرفی که علامه فرموده دعوای اجماع مسلمین کرده یا غیر مسلمین، اینها هیچ کدام اساسی ندارد. قبض اقباض کما این که در بیع لازم لازم است، با نحوی که لازم است در بیع اختیاری هم لازم است، ندارد. مال امره گفته است، این سمن مال امره هست یا نیست؟ لا اله. اگر بخواهد فسخ کند، آقا اگر بخواهد به امساک فسخ کند، بله عیب ندارد، این را سابقا گفتیم منصرف است. اما نه، میگه فسخ نمی کنم، مال تو هنوز سه روز نگه می دارم، این را نه این صرافی است نه. ای شما میگید تزلزل، آقا موضوع حکم مال امره این است، مال امره هست یا نیست؟ خب شخصی بفرمایید بر این که کسی بر من یه مالی را هیبه کرده، قبضم داده شده ملک من، ولیکن متزلزل است، ممکن است واجب بگیرد. شما میتونید بدون ازای من تصرف کنید؟ کسی به من مالی را هیبه کرد، فرش را هیبه کرد، آ این مال تو بردار، ما هم برداشتیم. خب شما میگید این صواحب میتوند جزو کند، پس من میتونم تصرف کنم، ملک مالیت متزلزل است، ملک مالک. این که نمیشود گفت، مال مال من است، طیب نفس من معتبر است، منتها او حق رجوع دارد. در ما نحوی هم این شخص حق فسخ دارد، بخواهد به امساک اظهار فسخ کند، فسخ معامله کند، او خارج از محل کلام است. و اما اگر بگه معامله محفوظ سر جای خودش، ولیکن ثمن را نمیدهد، این را نمیتواند، این لا یحل میگوید. خلاصه یک کلمه گفتم ها، جوهره حرف من یک کلمه است، به مرحوم ناینی عرض میشود بر این شخصی که وفا واجب نیست، اون وجوب وفای ارشادی واجب نیست، چون که این معامله در حق این توجه کردید جایز است، لزوم ندارد. وجوب وفا یعنی وجوب قبض ارشادن برای این واجب نیست، متوجه به این نیست، این منافات ندارد که لا یحل مال امر مسلم که حکم تکلیفی است اون خطاب متوجه بشود و مقتضی این باشد که باید او اگر تسلیم کرد اینم تسلیم کند. این حرفی که نمی اجماع مسلمین است یا نیست، اولا این مسئله را کمان شیخ میگه اصلا امعنون نیست در کلمات فقه تا کسی دعوای اجماع بکنند. مقتضل عدل این است، مقتضای عدم حل مال امر مسلم الا به طیبت نفسه، که امساک به مال غیر جایز نیست، اگر طرفش اقباض کرد این هم باید قبض بدهد. و اما اگر طرف امتناع کرد و او به مقتضای اشتراط است که تا ندهی نمیدهم، توجه کردید مقتضای اون اشتراطی که گفتیم، مقتضای این است که قبض واجب نیست. گذشتیم این مسئله را. مسئله دیگری که باز از احکام الخیار است گفته شده است، درست توجه بفرمایید، تلف العین لا یوجب بطلان الخیار، تلف العین موجب بطلان الخیار نمی شوند. درست توجه بفرمایید، معنای این کلام این است: در مواردی تلف العین باعث می شود که خود بی منحل بشود، خود بی منفسخ بشود، مثل تلف قبل القبض، قبل از این که بای فرض بفرمایید مبی را به مشتری بدهد، مبی در ید بای تلف شد. توجه کردید؟ با در این مورد وقتی که بی منحل شد، بله بی منحل شد، دیگر بای دیگر نمیتوند خیار داشته باشد، مثلا خیار تأخیر زمان، یا مشتری نمیتواند خیار حیوان داشته باشد اگر مبی حیوان است، و نمیتواند در این مورد بای و مشتری خیار مجلس داشته باشند، هنوز در مجلس نشسته بودند، مبی تلف شد. توجه کردید؟ قبل از اینکه مبی را به مشتری تسلیم بکند، در اون جایی که اون اسب را نگه داشته بود بایه تلف شد و رفتن دیدن مرده است، ولی در این صورت بی باطل می شود و به بطلان البی موضوع خیار منتفی می شود. اینها محل کلام نیست. بدون جهت هم سابقاً گفتیم اگر در زمان خیار الحیوان یا خیار الشرط مبی در ید مشتری تلف بشود، بی منحل می شود، باطل می شود. بایه زمان معاوضی دارد، مشتری زمان معاوضی ندارد، بی که منحل شد دیگه خیار موضوع نمی ماند. کلام در اونجاهایی است که اگر به تلف العین بی منحل نمی شود، بی به قوت خودش باقی است. در این موارد است که این تلف العین خیار ذوالخیار را باطل نمی کند، ذوالخیار باز خیار دارد. چه عینی که در ید ذوالخیار است تلف بشود، چه عینی که در ید من علیه الخیار است تلف بشود. اگر ذوالخیار معامله را فسخ کرد، عینی که در یدش بوده است مال الغیر تلف شده، سمنش را می گیرد، عین این مال تلف شده، بدلش را بزل من علیه الخیار می دهد مثلن و قیمتن. و اگر عینی که در ید من علیه الخیار است او تلف شده باشد، عینی که ذوالخیار در یدشه به او می دهد، بدل مالش را که مثلن و قیمتن است از او می گیرد. این حکم حکمی است علی القاعده و پر واضح. بله یه مورد را استثناء می کنیم، اون یه مورد در اون صورتی است که اون خیاری که برای ذوالخیار ثابت است و عین که تلف می شود، نص دلالت کرده باشد که دیگر ذوالخیار خیار فسخ ندارد، مثل خیار العیب همین زور است. اگر معیب در معیب که مشتری خیار العیب دارد در یدش تلف شد، نص دلالت کرده است که اگر عین قائمن به عینهی نبود، فقط میتواند عرش بگیرد، تعین اخذ العرش، یعنی جواز الفصل ساقط است. در این مورد که نص دلالت کرده اخذ میکنیم. و نظیر این مورد است اونجایی که خیار تأسیسی شرعی نباشد، خیار شرطی بوده باشد، متعاملن شرط کنند، ولیکن شرط الخیار مادام بقاء العین است. میگوید مادامی که این عین باقی است من خیار الفسخ دارم، یا اون یکی شرط میکند مادامی که عین در ید تو هست فسخ کنی، عین مال مرا پس میدهی خیار داری. ولی در این یه مورد که خیار از اول کوتش زعل شده، یا نسن شرط کوتش زعل کرده، یا خود متعاقدین، ولیکن در غیر این موارد نه تلف العین موجب انحلال الخیار نمی شود. شیخ قدس الله نفسه الشریف می فرماید در بعض الموارد این تلف بلد نمی دانم این به تلف شدن عین خیار تمام می شود یا نمی شود محل مناقشه و اشکال است. سه مورد را ذکر می کند. یکی از اون سه مورد این است چشار خیار را که جعل کرده بود بر ذوالخیار، این خیار لزرر صبر علی المعیب بود، چون که یا لزرر صبر علی العین بود، چون که این عین نقصی داشت، جهتی داشت در صبرش به ذوالخیار ضرر وارد می شد، بلی به اون جهت جعل خیار شده بود. وقتی که اینو عین تلف شد در ملک ذوالخیار تلف شد، ها عین معیب در ملک ذوالخیار تلف شد، اون ایرا که خریده بود دیگر خیار منتفی می شود. یا در مثل خیار القبل، چون که صبر کردن بر این، یا در موارد خیار الرایه صبر کردن ضرر هست در این صبر کردن، اینی که تلف شد صبر نمیخواهد دیگر، این رفته است از کیسه ذوالخیار. این فرمایش را که میگوید عرض میکنیم که این ضرر صبر حکمت است در باب خیارات. ما ممکن نیستیم شاید در بعض خیارات حکمت این چشاره جعل خیار کرده است بر مقبون، این به تدارک این صبر بر ضرر است که بر ضرر صبر نکند، ولیکن هیچ وقت حکمت معمم و مخصص حکم نمی شود. حکم دار مدار موضوعشه. بله در لسان روایت حکم را شاره تعلیل کند و غریره ای نداشته باشیم که این تعلیل نیست حکمت است، حکمت معمم و مخصص است اون تعلیلت. و اما در مواردی که از خارج فهمیدیم حکمت این اینه، چار خیار مجلس را جعل کرده است تا متباین اگر ضرر دیدن تدارک کنن او را، این حرف ها برای مخصص نمی شود. یکی هم این یه مورد، یه موردی را که ایشان می فرماید که ان آنجا نمی شود فسخ کرد با طرف العین، در جایی که لسان دلیل جواز رد العین بوده باشد، یعنی اون شخصی که این عین را گرفته است جایز است رد کند. خب عین وقتی که تلف شد دیگر جواز رد نیست، توجه کردید؟ ایشان می فرماید برای این که می شود این را گفت، توجه کردید؟ می شود این را گفت، می شود این را ادعا کرد جواز رد العین را در بعض الخیارات. که عرض می کنم رد العین رد خارجی است یا رد در ملکیت است؟ کدام یه چیز یا شیخنا؟ اگر مراد رد در ملکیت است، او فرق نمی کند عین تلف بشود یا نشود، رد العین ممکن است. همین زور است دیگه، سابقاً همین زور گفتیم بالفسخ همان عین برمی گردد به ملک اون مفسوخ علیه، به مالک اصلی برمی گردد، منتها چه زور برمی گردد، چه زورش را گفتیم، طوری برمی گردد که موجب بشود بر این که، توجه کردید، موجب بشود بر این که زمان این شخص را، اون شخصی که مال در یدش تلف شده ضامن بشود. این سابقاً گفتیم. اگر رد خارجی می فرمایید، رد خارجی که ببندد به تناب ببرد اونجا این را، این را می جید، این ظاهر روایات نیست. در معاملات رد المعیب یعنی رد برمی گرداند به ملک اون شخص، معناش اینه کنایت جواز الفسخ است که می تواند فسخ کند. بدون جهت فسخ نست اگر تقیید کرد جواز الفسخ را به مادام العین مثل خیار العیب، نلتزم ملتزم می شویم و الا فدا. باز ایشان می فرماید یکی از اون مواردی که می شود گفت اونجا عین اگر تلف شد دیگر خیاری باقی نمی ماند، اونجاییست که غرض متعاملین، خیار شرط است، غرض متعاملین از شرط الخیار استرداد العین است که عین را برگردانند. این غرض را یا تصریح کردند یا ظاهر از مثلا کلامشان یا حالشان این است که برگردانند. ایشان می‌فرماید در بیع الخیار این زور است، انسان که خونه‌اش را ببینید شیخ چی می‌گد با اون جلالتش، انسان خونه‌ای که 1,000,000 قیمت دارد این را به 500 تومان فروخته است، می‌گد تا 2 سال 500 تومان را آوردم خونه‌ام را پس می‌گیرم، اینجا بایه در خود عین غرض دارد. توجه کردید بدون زد اگر این خونه توجه کردید تلف شد، این عینی که غرضش استرداد اوست تلف شد، خیار هم تمام می شود. 500 تومان را این بخورد، اون خونه 1,000,000 در دست او توجه کردید چه فروخته است، مال او باشد و از چیز مشتری تلف شده باشد. چه یا غرض بایه این است که عینی را برگرداند؟ عینی را برگرداند چون که ارزان فروخته. بدون زد اگر عین تلف شد نه قیمت سوقی گشت 1,000,000 است میگیرد. خیلی خوشحالم می شود، میگه که خوب عجب شانس ما، گفت کسی نمی خرید این را، مشتری نداشت خونه ها امروزها، تلف شد 1,000,000 را میگیریم، ما هم قصد فروختن داشتیم به بیع غیر خیاری که ارزان نشود. پس این حرف نیست. غرض افروز فرض کردیم در یه جا غرض متعاقده نمیگیریم، میفهمیم فقط استرداد لین، غرض را شرط کردن در معامله، یعنی خیار را مقید کردن. توجه کردید این شرط الخیار می شود ما بقاله، و الا اگر شرط نکردن این میشه دایی. توجه، اگر شرط نکنند این غرض را میشه دایی. قبلا صحبت کردن سریعون صحبت هاشون این است که غرضشون اینه، ولیکن معامله مبنیم بر او واقع نشده است. در معامله شرط الخیار به قول مطلق کردن، متبع شرط الخیار است، غرض این ها متبع نیست، غرض می شود دایی. مثل این جنسان غرضش این است که از مهمانهاش تزلیل کند، رفت از قصاب گوشت خیلی خرید که مهمان میاد تزلیل کنیم، اتفاقا خرید آورد مهمانم نیامد، بعد به قصاب بره بگه من خیار فسخ دارم، غرض من از این گوشت ها این است که مهمانها بخورن نخوردن اونو نیامدن، میگه برو پیکارت بره. من چه غرضت اونه یا اون نیست، من گوشت خریدم، منم گوشت فروختم، صحبت مهمان نیست. پس علی هذا الاساس اون غرض اگر ذکر بشود در عقد یا عقد مبنیان علیه باشد، خوب اون شرط بقالین می شود، و الا فلا. این هم این مسئله، مسئله دیگری که دیگر مختصر است این را عرض بکنم و تمام بشود، و آن این است، ولی خیلی مختصر است، فقط اشاره است چون سابقه بحث کرده ایم. ذوالخیار وقتی که معامله را فسخ کرد، این عینی که در یدش هست این عین بعد الفسخ تلف شد. تا حال بحث ما این بود که این عین قبل الفسخ تلف شده باشد، الان بعد الفسخ تلف شد، ذوالخیار ضامن است یا نه؟ میگوید بر این که بابا فسخ کردم، این عین تو در ید من امانت بود، امانت من خیانت نکردم، تلف آسمانی است، تلف است، اتلاف نیست، تلف شده. یا فسخ کرد عینی که در ید من علیه الخیار بود او تلف شد، میگه خوب به من چه امانت بود فسخ کردی در ید من تلف شده است. این را سابقا گفتیم در ما نحنفی جای قاعده ید است، قاعده ید نه حدیث الیدها، سابقا در زمان مصری و قیمی گفتیم سیرت العقلا بر این جاری است، تا مادامی که انسان ید گذاشته است به مال الغیر، اون ید ید امانتی نبوده باشد، چه امانت مالکیه که مالک بگوید حفظ کن این را. توجه کردید حفظ بکن به جهت محض مصلحت من، یا حفظ بکن استیفای منفعت بکن، مثل موارد اجاره و عاریه. تا مادامی که مال در ید شخصی، مال شخصی در ید شخص آخر عنوان امانت مالکیه پیدا نکند، یا امانت شرعی کند که امانت شرعیه فرض بفرمایید، مثل موارد لغته و مجهول المالکی که انسان پیدا می کند که تعدی نمی کند و به وظیفهش عمل می کند، اونها امانت شرعیه است. لیس علی الامین زمانون، موارد امانت خارج است، در غیر موارد امانت مال الغیر در ید شخصی طلب بشود او ضامن است. ما نحنفی هم از اون قبیل است، مال امانت نیست، نه مالک امانت سپرده است نه شارع، مال را به عنوان معامله عقص کرده است، در یدش اگر تلف شده بعد از فسخ معامله مال غیر است، در یدش تلف شده است بلا استیمان مالکی و شرعی، بدون جهت ضامن است، فرقی نمی کند قبل الفسخ ید زمان معاملی داشته باشد. توجه کردید مثل جمیع الخیارات یا بعض خیارات را استثناء کردیم، یا زمان معاملی نداشته باشد، مثل اینکه زمان خیار حیوان بود و مشتری زمان، بله فرض بفرمایید مشتری زمان معاوضی نداشت، معامله را فسخ کرد، بعد از فسخ کردن حیوان در ید مشتری تلف شد، این مشتری ضامن است، مال الغیر در یدش تلف شده است، در حالی که مال الغیر است بلا استیمان مالکی و بلا استیمان شرعی ضامن است. هذا کله فی احکام الخیار، یک علی بحث انشاءالله فی النقد و النسیه.